بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در صحيحي محمد بن قيس بود عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: قضى أمير المؤمنين في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها، فولدت منه، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني. فقال عليه السلام: الحكم أن تأخذ وليدتك وابنها. فناشده الذي اشتراه فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليد حتى ينفذ لك ما باعك، أو حتى ينفذ البيع لك. فلما رآه أبوه قال له، در اون نسخه دیگر یا در نقل از کدبین سه تا هر سه مشیخ هر سه بزرگوار در کتب اربعه نقل کردن، در بعض نقل آمده فلما اخذ البيع الابن، بيع همون مشتری است، قال ابوه: ارسل ابني. قال: لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما راى ذلك سيد الوليد اجاز البيع، يا اجاز بيع ابنه، يا اجاز ذلك البيع. اختلاف النسخ یا نقلایی که شده. عرض کردیم که در این روایت اشکال شده از چند جهت، که عمده این اشکالات سه تا اشکاله که اشکال اول گذشت با بحثایی که داشت. اشکال دومی که در اینجا فرمودن، گفتن این روایت فقهش مفهوم نیست برای ما. این دو اشکال دوم و سوم، اشکال بر فقه این روایته و فحوای این روایت، درش مطالبی هست که بر خلاف قواعد و بلکه خلاف مسلمات فقهی است. اشکال دوم اینه که در اینجا امام، ظاهر فرمایش امام اینه: فقال علیه السلام الحکم ان تأخذ ولیدتك و ابنها. به اون آقای مالک سید اول گفت: حالا که تو راضی نبودی پسرت این کار کرد، برو کنیز خودت را بگیر، پسری هم که به دنیا آورده اونم مال توست دیگه، نماء ولدت، نماء مملوک توست و نماء تابع اون للاصل. مثلا خود ابنک، خود ولیدتک و ابنها. با اینکه در اینجا ابن ولیده را این حق نداشت بگیره، به جهت اینکه این ابن ولیده بالاخره اگر واقعا بیع صحیح بوده که ابن ولیده، یعنی واقعا پسرش معزون بوده در این فروختن، و این کذبن ادعا میکنه که لم یکن راضیه، خب نه ولیده را مالک دیگه حالا، نه پسرش را، هر دو حر شدن، او ام ولد شده، اونم حره چون پسر حره. اگر اون چنانی است که او میگه پسر واقعا بدون اذن پدر فروخته، راست میگه پدر، راضی نبوده، خب بیع درباره کنیز باطله، یعنی صحیح نیست هنوز، پس او ام ولد نشده، باقیست بر ملک این آقا، ولی پسر این کنیز که پسر اون حره، حره. چرا؟ چون در اینجا گرچه این وقتی واقعا حلال نبوده، هنوز باقی بوده بر ملک مثلا مالکش و فضولی فروخته بوده این کنیز را، ولی بالاخره آقای مشتری، او که خیال میکرده این آقای بایع که ابن این سید اوله مالک اینه یا معزون از طرف مالک بوده، و این ظاهر حال یا ید بایع حجت برای مشتری، پس بنابراین این ولد، ولد شبهه خواهد بود، یعنی زنا نیست تا اینکه لا یلحق به ابیه باشه، یلحق به ابیه، چون از موارد وقتی شبهه است، وقتی شبهه هم یلحقو بالاب، پس حر است ولد. و شاهد بر این که چرا، اگر فرض کنیم در اینجا که پس حق نداره بگیره پسر، پسر را کنیز را میتونه بگیره واقعی است بر رقیت، ولی پسرش نمیتونه بگیره چون ابن حر است، چون شبهه زنا نیست، ابن حر است و ابن حر حره. فقط چیزی که هست در اینجا، این آقای مشتری در حقیقت با تصرفی که در این کنیز کرده و او را استیلاد کرده، یه منفعتی رو از او گرفته. در روایات دیگر هم این آمده، طبق قاعده هم شاید باشه، میبایستی قیمت یک فرزند را بده به مالک کنیز. در روایات سابقا هم خوندیم اون روایت، من اشترا جاریتن فاولده ها بعد زهره، که مسروقه بود، جاریه مسروقه. روایت گفته که میاد تو مالک جاریه جاریه میبره، ولی اون ولد حره. مشتری میبایستی پول زمان خسارت یک ولد را از مالک جاریه که نماء جاریه است، از قبیل جایی است که انسان ثمر یک شجر را غصب کنه، ثمرش بخوره، تلف کنه، شجرش برگردونه، قیمت ثمر را باز برگردونه به مالک اصل. اینجا اونجوریه که میبایستی قیمت ولد را بگیره آقای مالک اصلی. اینجا حق گرفتن قیمت ولد را داره، چون یه نوع اتلاف ثمره جاریه است. مثلا چون ولد جاریه نماء جاریه است، اون مقدارش که مربوط به جاریه است این از بین برد، چون حر شد دیگه، اون ولد عبدی نبود که تابع در ملکی مملوکیت برای مالک کنیز باشه. ضامن قیمت ولد میشه برای مشتری، برای اون سید اول، مالک اول. نه اینکه حق داره مالک اول خود اون فرزند حر را بگیره. پس این که گفته خود ابنها، این خلاف قواعد است و خلاف روایات است و خلاف مسلمات فقهی است. اگر کسی بگه در اینجا ما فرض، شاید فرض این بوده که آقای مشتری میدونسته که این کنیز مال این فروشنده نیست، مال پدرشه و پدرش هم راضی نیست و در عین حال این کار کرده، میشه زنا. وقتی زنا شد، زنا هم تابع پدر نیست، پس مثلا مملوک خواهد بود، مملوک خواهد بود. اگر این را کسی ادعا کنه که اینجا ابن زنا ابن زنای از ممالیک، با اینکه زانی حره مملوکه و تابع مملوکه، تابع اشرف الابوین نیست در حریت و رقیت، که این خودش بحث نیاز داره، باز هم این اگر این رو بگیم، اینجا ممکنه کسی بگه بنابراین دیگه میشه خود فرزند رو بگیره بنابراین کبرا. ولی این فرض فی نفسه محتمل نیست در روایت. چرا؟ چون ظاهر تعبیرات امام و خود مشتری و اینه که در اینجا این ولد منتسب به اینه، یعنی زنا نیست. خودش گفت هم تعبیر مشتری اینه، لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، ابنی، پس اگه زنا بود که گفته نمیشد ابنی. و هم مقتضای سیاق قصه اینه، چون بالاخره اون وقتی فروخته آقای بای پسر، وقتی فروخته ظاهر حال هر بیع اینه که این مالکه و این ظاهر حجته برای او، اعتماد کرده به این ظاهر. قرینه دیگر این که امام هم همینه قبول کرده، گفته یک کار، یک راهی یادت بدم که بره پسرت برگردونی. معنیش اینه امام هم اقرار داره که در اینجا این ابن زنا نیست، این پسر اینه، میخواد برگردونه پسرش رو. گفت پسر اونو بگیر تا پسرت رو بهت برگردونه. و اگر این چنین بود که مورد زنا بود، اقلا امام یه تنبیهی میکرد، یه حدی اجرا میکرد، یه سؤالی میکرد. سکوت امام، بلکه نصرت امام مشتری را که یک جوری ما فرزند خودش پس میگیره، اینا همه دلیل بر این که در اینجا فرض زنا و علم به این که این کار جایز نبوده در رابطه با مشتری، این فرض خلاف ظاهر این روایت. ظاهر روایت اینه که برعکس، اینجا این یا عالم به صحت بوده یا اعتماد به حجت کرده که همون ید مشتری بود، ید بایع بوده و ظاهر حال بایع بوده که این مالک این کنیزه. پس بنابراین مورد مورد ابن زنا نیست. پس چگونه امام حکم فرمود بر این که این تأخذ خود ولیدتک و ابنها؟ بعضی گفتن شاید این ابنها در اینجا به جهت این نیست که این مالک ابنها است، بلکه به این جهت بوده که چون آقای مشتری قیمت این جاریه را داده بوده به پسرش، پسر سیده مالک، و حالا که مالک آمده راضی نبوده، این در حقیقت عدم رضای مالک به این جهته که پول کنیز رو میخواد، از دستش رفته، پول رو او خورده، کنیز هم اون یکی برده، مشتری کنیز رو برده، پسرش هم که پولا رو خلاص کرده. اینجا گفته من راضی نیستم تا معامله، تا اینکه پول قیمت این جاریه رو به من پرداخت کنی، یا مثلا قیمت اون ولدی را که ضایع کردی بر این جاریه او را به من پرداخت کنی. پسر را گرفته در مقابل مطالبه به قیمت خود جاریه و ثمره جاریه که از بین رفته، یا قیمت ولد جاریه که اتلفه علیه، چون دیگه حر شده این. و بگیم بر این که یجوز و حبس الولد در این چنین موارد، ولدی که ولد عمه بوده ولی به وسیله این که به وسیله حر بوده حر شده و واقعا هم مالک نبوده و چیز بوده، اینجا بتونه مثلا مالک در به جهت استیفای اون ثمره ای که تلف شده براش ولد رو حبس کنه تا اینکه قیمتش رو بگیره. اگر کسی اینجور تأویلی هم بخواد بکنه این روایت را، باز گفته میشه که این تأویل خلاف ظاهره، چون اگر هر آینه این چنین چیزی در نظر امام بود، امام میبایستی میفرمود بر این که اول اینجوری میگفت خود ولیدتک و قیمت ولدها، چنانچه در اون روایات جاریه مسروقه گفته شد و جاهای دیگه گفته میشه خود ولیدتک و قیمت الولد، اونجا گفته شد یأتی مال صاحب الجاریه و یأخذ الجاریه المسروقه و قیمت الولد. اینجا باز اینجوری میگفت خود ولیدتک و قیمت الولد، و اذا امتنع مثلا مشتری از دادن قیمت الولد، خب وقت مثلا جایز حبس کنی ولید. اگر گفتیم جایز حبس کنه کسی اینجا یک حری را به جهت اینکه مثلا پدرش پولی را که ازش طلب داره آقا نمیده، پس این مقدمات را هم باز قبول کنیم. با روایت جور نیست، روایت ظاهرش اینه که ابتداعا حق این آقای مالک در اخذ ولیدتک و ابنهاست و ولدهاست، و این خلاف اون مسلمات فقهی ماست. این اشکال دومی که بر فقه این روایت هست که این چگونه اینجوری شد و امام چگونه این حکم رو کرد. اشکال سوم هم در اون حیله ایست که امام یاد داد به اون آقای دومی مشتری، اونم باز خلاف قواعده. چگونه امام حکم کرد به مشتری که تو هم میتونی بری، حالا که پسرت میخواه اونم پسرت ازت گرفته، میتونی بری پسرش بگیری؟ این به چه مناسبته که امام گفته تو میتونی پسر بگیری؟ فرضاً این پسر تقصیرکارم بود که جاریه پدر را بدون اذنش فروخته بود، پول این آقای مشتری هم مثلا خورده بود، بالاخره این که جایز نیست که بیان پسر را بگیرن برای این حال، برای این مسئله. و تازه اگرم فرض باشه که در جایی اون پسر که عبد نیست تا این بتونه بگیره، و عبدم باشه این مالکش نیست، پول اونا خورده باشه، اگر پولی نخورده که هیچ، اگر پولی خورده باشه که فرض نشد در روایت پولی خورده، حالا فرضاً تعویل کنیم به این که این حبسش میکنه تا اینکه پولی را که به ایداده در مقابل کنیز اینو بهش پرداخت کنه، یا بده به پدر مثلا کنیز از پدر بگیره. خب فرضاً بر این که این کار از نظر فقهی صحیح باشه که کسی که آدم را مثلا گول زده پولی را گرفتادن بتونه اون را حبس کنه تا پول ازش بگیره، ظاهر روایت این نیست. ظاهر روایت اینه که گرفتاری این ولد ابن سید که بایع بود، بایع کنیز، به جهت این نیست که پول را ازش خورده، و الا بایستی مطالبه به پول میکرد. به پدرش میگفت لا ارسل ابنک الا ان یعطینی مثلا ثمن الجاریه الذي اخذها من اخذه مني، نمیگفت لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، لا والله لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی. این دلیل بر این است که این کار را امام به این یاد داده، نه به جهت اینکه این پولی را مطالبه میکرده، حقی ازش خورده شده بود و مطالبه میکرده میخواد اون پولی را که این پسر گرفته را حبس کنه پسر را تا اینکه اون پول را پرداخت کنه، چون چیزی را که میگه اینه لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، باز میگفت لا ارسل ابنک حتی یعطینی ما اعطیته من الثمن، حالا که جاریه گرفتی ثمنش باز پس بده، لا ارسل ابنک حتی یعطینی الثمن یا حتی تعطینی انت الثمن یا حتی ترسل لی الثمن، یکی از شما دوتا بالاخره شما بردید یا تو یا این. پس بنابراین صریح این تعبیر اینه که قول مشتری صریح در این که در اینجا در حقیقت گرفتن ابن به جهت حبس او در مقابل اینکه ثمن را از او خورده و میخواد مثلا مطالبه بکنه به استرداد ثمن نیست. پس اینم یک حکمیست باز برخلاف قواعد. به چگونه امام تجویز کرده برای کسی که همجوری ظلمن و عدوانن بیاد کسی دیگه ای را بگیره و حبس کنه مثلا ابن اون سید را؟ این دو اشکالی که باز بر فقه این روایت شده، که این روایت از اون نظر اول هم اگر تمام بشه با این دو مشکل که درش هست، مضمونش یک مضمونه غریبیست، خلاف قواعد فقهیست و خلاف شأن امام. اصلا این چنین احکامی چطور اینجور حکم کرده امام؟ این اشکال، این دو اشکال در حقیقت شاید بشه اینجوری جواب داد از این دو اشکال که اساساً در اینجا خود ولیدتک و ابنها الحکم ان تأخذ ولیدتک و ابنها، اون اشکال اول، این درست ظاهر در اخذ ابنم هست، ولی اخذ ابن آیا به جهت ملکی مملوکیت یا به جهت اینکه این ابن حالا ابن کوچکیست رضیعه تازه به دنیا آمده، نمیشه از مادرش مثلا جداش کرد، حق حضانتی داره مادر یا تلف میشه بدون از با جدا شدن از مادر، به تبع نه در ملکیت، به تبع در اخذ خارجی، که اگر مادر را گرفت قهران پسرش هم ولو تا وقتی که دیگه قابلیت جدا شدن داشته باشه از مادر، از اون مادر پیش اون مادر خواهد موند. تأخذ ولیدتک و ابنها شاید ظهور اولیش در همین باشه که آقایون گفتن، یعنی تأخذ ملکن، ولی به قرینه این که حالا امام از به قرینه ذیل روایت این که امام چه کاری را کرد، احتمال میره که در اینجا تأخذ ولیدتک و ابنها، یعنی ولیده را که میتونه بگیری چون مالکی، ابنش را هم میتونه بگیری به جهت این که این مادر حق داره مثلا سر این حق حضانتی داره بر این فرزند چه از این قبیل، قرآن اینم میتونه پیش تو باشه تا اینکه از اون دوران حق بگذره. این مستلزم این بود که این بنده خدای مشتری از فرزند خودش ولو در این مدت کوتاه یا هر قد که از حق حضانت محروم بشه. ظاهر روایت هم اینه که این آقای مشتری دنبال پسرش بود، دنبال کنیز نبود، پسرش میخواست، میگفت لا والله لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، مطالبه به کنیز نمیکرد، پسر خودش رو میخواست. به عبارت اخرى این حالت مشکل در اینجا مشکل روانی بود، نه مشکل حقوقی، این مشکل اجتماعی بود. اینکه خب بالاخره پسرش دوست داشت، پسرش هم حره، ملک نیست، اونم به عنوان ملکیت و مملوکیت نگرفتتش، ولی بالاخره وقتی معامله رو امضا نکرد، ولیده که کنیز باشه، مادر باقیست بر مملوکیت، پسرم باعث بره پیش مادرش، تا وقتی که بزرگ بشه بتونه این آقا بگیره این پسر رو از او و جدا کنه از او. این از این نتیجه ناراحت بود که چرا این نتیجه کار اینجوری شد که این آقا پسری را که پسر حر خودش از این پسر بایستی محروم باشه مثلا تا چند سال تا اینکه این پسر بزرگ بشه. این مشکل بود، جدایی از پسرش براش مشکل بود، مملوکیت پسرش اصلا مطرح نبوده. از سؤال و از زیل و کلمات خود این مشتری اینجوری به دست میاد که آنچه که ازش ناراحت بوده و شکایت کرده اینه که من اینجا چرا از پسر خودم مجبور میشم محروم بشم، چون یه آقای غلطی کرده، گرفته کنیز باباشه بدون اذنش فروخته، پس کنیز باقی است بر مملوکیت، اون که راضی نیست باقی است بر مملوکیت، هیچی برمیگرده سر جای خودش، اینم چون پسر اوست در تا یه مدتی باستی در اختیار او باشه، اینم من دور بمونم از پسر خودم. به احتمال قوی ظاهر روایت اینه که آنچه را که مطالبه میکرده این آقای مشتری به پسرش بوده نه به کنیز، و این قرینه میشه برای اینکه تأخذ والیدته که و ابنها، این اخذ ابنها نه به جهت مملوکیته بلکه به جهت اینکه وقتی والیده را گرفتی قهران پسرش هم چون تازه است در حالت رضاعت تابع این خواهد شد از نظر جا و از نظر اینکه دیگه از پدرش دور میشه که اون حره. ها امام برای حل مشکل باز یه چیز مشابه یه حل اجتماعی گفته، نه یه حل حقوقی. نگفته که تو حق داری بری مثلا اون پسر او رو به بندگی بردگی بگیری. باز گفته خیلی خوب، حالا از برای اینکه او بچشونی که در اینجا چه مشکلی پیش میاد، دوری بین پدر و پسر خواهد شد و اینکه این طعم این دوری چقدر سخته، تو هم بگیری این پسرش در یه مدتی از پدر دور کن تا او احساس کنه به تلخی این کار و سختی دور شدن از پسر، اون وقت میفهمه تو چه رنجی داره میکشی، وقت میتونه حل کنه مشکل تو رو از اینکه اجازه کنه بیع را، بیع که صحیح باشه ولیده برمیگرده، وقتی ولیده برگشت قهرن ملک اون میشه، ملک مشتری میشه، ملک مشتری شد پسرش هم پیش خودشه، بلکه ولیده هم تازه آزاد میشه، میشه ام الولد، مقدمات آزادیش درست میشه. به احتمال قوی امام در مقام بیان یک حلی از این حل خارجی بوده، نه حل حقوقی به اون معنا، یک کاری که و از این کارا در قضایای امیرالمومنین زیاد هست، از برای اینکه یه مخاصمه ای را به یه نتیجه خوب برسونه و این نتیجه به بهترین شکل این مخاصمه حل بشه و منافع طرفین هم محفوظ بمونه به شکل کامل، که یکی از منافع خوب اینجا اینه که حالا این دوتا عبد حر میشن، هر دوشون حر میشن، هم البته یکی که حر هست این زن هم حر میشه در حقیقت، پسر او که حر هست زن هم ام ولد میشه با اجازه مالک و اجازه بیع و میشه قهرن حر یا مقدمات حریتش درست میشه. بنابراین امام در اینجا میخواسته یه راه علاج خارجی، مسئله حبس پسر نبوده، دور کردن پسر از پدرش بود، از مالک اول، تا اینکه او هم قدر اینکه پسر در کنار پدر باشه این قدر بفهمه و تشخیص بده و بعد بدونه که این بنده خدا در چه حالتی است که دوری پسرش رو اذیت میکنه، میتونه با یه اجازه کردن به این مشکل رو از او برداره. به این ترتیب دیگه یه اشکال لاین حلی تو روایت نخواهد بود، یعنی این معنا معنای غریبی است به روایت. و علی کل حال اگر این استظهار کردیم در حدی که روایت مبتلا به مشکلی نشود، اجمالی در کار نشود، خب لا اشکاله، برای اینکه روایت تمام میشه دلالتش چنانچه همینجوره، یعنی این چنین حل‌های خارجی هست در قضایای امیرالمومنین. و بله یه روایتی همین تازگی ها دیدم، کسی پدر کسی رو کشته، خب بعد میاد میدن به ولی دم که پسرش میاد قصاص کنه، در زمان عمر بوده، خلافت دومی بوده، میاد قصاص کنه و میدن اون قاتل را بشه و اینم میزنه قاتل را که بکشه و ظاهرا هم دیگه میفته قاتل، اینم خیلی که مرد قاتل، قصاص هم شد و میره. بعد یه رمقی بر درش داشته، روایت حماد بن عثمان مرسله حماد معروفه، یه رمقی درش باقی مونده بعد زنده میمونه، بعد از مدتی هم مداوا میکنه، علاج میکنه، خوب میشه، بعد پسر باز میره قاتل پدرش زنده شده، باز میگیره میارتش پیش خلیفه که بابا این قاتل من پدر من اونا هرچی فکر میکنن خب برای این حق قصاص داره دیگه، ان نفسو به نفس چیکار کنن؟ بشوین خیلی خوب یه خورده گیجن میشن و بالاخره فتوا میدن یا میخوان فتوا بدن که بعد بگیره باز بکشدش دیگه. اون داد و فریادش در میاد، برادر او مثل این که برادر این قاتل میاد داد و فریاد میکنه که با یه دفعه برادر من کشتی دیگه، دفعه دیگه هم میخواید بکشید، در مقابل یک کشتن دو تا کشتن چطور میشه؟ میاد شکایت میکنه به امیرالمومنین، سر صدا میکنه که خلاصه اینه یه بار برادر من کشتن، یه بار دیگه میخوان بکشن. ایشون هم دستور میفرماد برای اینکه صبر کنن تا من مثلا بیام قضیه رو حل کنم. مشغول چه کاری بودن؟ عبادتی وضو. بعد میان بیرون، میان به اونجا و میگن، تعبیر مزون روایت اینه که خیلی خوب اون ولی دمر میاد میگن تو میخوای قصاص کنی؟ میگه بله میخوام، این کشته پدر من، من اون دفعه کشته نشد بالاخره، من حق قصاص دارم. میگه خیلی خوب، حق قصاص داری، بگیر بکشش، ولی به شرط این که اون بلایی را که تو اون دفعه سر او وردی، این اول او بلای سر تو بیاره، سر تو بیاره بعد بگیر بکشش. چون اون بلایی که وردی دیگه زیاد بود، او دیگه قصاص نبود، یه دفعه تا حد مرگ زدیش، او زدن تا حد مرگ را به تو بزنه اول، بعد بردار تو بعد بکشش. این فکر کرد اگه بخواد این کارو بکنه که شاید دیگه در بلند نشه از اون کاری که کرده سر اون، چی راضی شد به دیه گرفتن و قضیه رو ختم کردن. از اینجور کارا امیرالمومنین زیاد داشته در قضاوت‌هاش که به یک شکلهایی که هم چیز محفوظ بمونه، هم حقوق محفوظ بمونه و هم طرفین متنبه بشن که بی انصافی نواعظ بکنن، بی انصافی و ظلم هایی که ممکنه یه وجه شرعی هم داشته باشه، مثل این کاری که این کرد. خب این ولیده است، میگه من راضی نیستم، ملک من، کنیز من. حالا این منجر بین بشه که اون بدبخت یا بایستی بچه رو ازش جدا کنه که بچه بمیره، یا بچه رو هم بذاره پیش این که او از بچهش دور باشه. خب یه بی انصافی اینجا از این آقای مالک این کنیز داره یه اعمال بی انصافی میکنه، البته به حق نه به ناحق، یعنی از نظر چیز باز تمسک به همون قواعد شرعی کرده، مثل او که میگه خب من حق کشتن دارم، حق قصاص دارم، قصاص انجام نشده، تمسک به حق قصاص میکنه، ولی بی انصافی است. یه بار این تا حد مرگ رسونده و کشته در کشتن معادا رمق، باز دو مرتبه میخواد بیاد همون بلا رو، یعنی در حقیقت دو بار تعذیب کشتن و عذاب کشتن رو بچشونه در مقابل یک کشتن، این بی انصافی است. راضی باید میباید از اول راضی میشد به دیه، حقشه، اینجوری است که حقش نباشه این کارو بکنه، ولی هر حقی حتی اگر برخلاف انصاف و برخلاف چیز بود نبایستی اعمال بشه. اینجاها امیرالمومنین یه راه ها و حیله های از این قبیل سلام الله علیه ایجاد چیز میکرد، یاد میداد این آقایون رو که در حقیقت این بی انصافی ها از بین بره و دست بکشه. اینجا هم این چنین حالتی است، این آقای بی انصافی کرده مالک این کنیز که میگه من راضی نیستم، معامله ام درست نیست، اجازه ام نمیدم، پس ولیده مال من. خب ناچار میشه اون بدبخت بچه این ولیده هم که بچه خودشه حر بذاره در اختیار این ولیده، یعنی در اختیار این سید اول، در همین مدتی دور بمونه از این فرزند. خب این امام خواسته این آقا این رو بچشه، درد دورمان داره، میگفته تم این کار رو بکن. بالاخره او یه بالو از باب این که منشأ این آزار و این اذیت و این شکنجه روانی اون پسر این آقای ولی مالک بوده، پسرش بگیر بین معنای مدتی دورش کن از پدر تا بچشه چقدر سخت دوریه پدر. لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، سیاق ذیل روایت مناسب با این چنین معنایی است و این معنای مقبولی است، یعنی قابل قبولی است. اینجوری است که مثلا خلاف قواعد و خلاف این مسائل. فقط باز از این ظهور ان تاخذ ولیدتک و ابنها در این که ابن تاخذه ملکن دست بکشی، تاخذ خارجه به صراحت در این نداره، ولی ظاهر تاخذ اینه که اینم مثل اونه، مثلا تابع اونه، که با این قرینه های دیگر که گفته ابنی و لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی و امثال اینها حمل میشه بر اخذ خارجی نه بر اخذ ملکی، چون وقتی او رو بگیره قهرن اینم میاد این طرف دیگه، چون نمیشه جداش کرد از مادره. خب ولد تلف میشه، خب نمیشه که تلفش کرد. خب به جهت اینکه وقتی مادر رو گرفت، خیلی خب وقتی مادر رو گرفت، خب مادر که بدون فرزندش نمیمونه، لابد فرزندش میخواد دیگه، تا تأخذ ولیدتك و ابنها، از این باب تأخذ ابنها از باب متابعت خارجی، نه از باب متابعت در حقوقی ملکیت. بالاخره این معنا اگر قابل قبول شد به قرائنی که ذکر شد، خب امام در اینجا این روایت مفادش مفاد مثل سایر قضایای امیرالمومنین مفاد درستی است، یعنی اشکالی دیگه درش نیست. اگر نه گفتیم این خلاف ظاهره و اینجور تأویل این فلانه، باز هم بالاخره این تأویل به اصل استدلال به این روایت ضربه ای نمیزنه، به جهت اینکه باز اصل این که ذیل روایت یا اون تعبیری که قبلا دیروز گذشت گفتیم حتی ینفذ لک ما باعک یا ینفذ البیع لک، اون جمله داله بر این که هر جو مالک اجازه داد به ایرا که در مالش واقع شده فضولتن ینفذ اون به، این ظهور بالاخره مختل نمیشه با این. اینا یه جهات دیگری است تو روایت مبتلا به اشکال فقهی میخوره میشه. اشکال فقهی در فقه روایت از نظر فقرات دیگرش اشکالی به اون قسمت استدلال به این روایت در محل بحث وارد نمیسازه. بنابراین این اشکال ها، این دو اشکال به خلاف اشکال اول که شیخ فرموده بوده، اون اشکال اگر درست بشه استدلال رو به هم میزد، اما این دو اشکال در حقیقت چه تمام بشه و قابل دفع نباشه، چه به این بیانی که گفتیم قابل دفع باشه، در حقیقت به اصل استدلال به جمله‌ای که مربوط به بحث ماست از این روایت لطمه نمیزنه، چون این اشکالات مربوط به یه نکات دیگر مستقلی است، مجزایی است در این روایت، ربطی به مسئله اجازه فضولی و امثال اینها نداره. بنابراین استدلال به این روایت بر کبرا، کبرای صحت بیع فضولی به اجازه مالک، این استدلال تامه، بلکه بعداً خواهد آمد که ما از این روایت ممکنه یه نکات دیگری ها را هم بفهمیم، از قبیل مثلا عدم مانعیت رد اگر استظهار رد کردیم در اون بحث، اینکه آیا سبق رد بر اجازه مانع از صحت اجازه میشه یا نه، یا از قبیل استفاده اینکه اجازه صحتش به نحو کشف نه به نحو نقل، این هم باز ممکنه بعضی از این بعضی از فقها از این روایت این رو خواستن استفاده کنن، که اینها دیگه جهات دیگری است در این روایت، در اون بحث‌های آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. و روایت چون سندش صحیح و اعلایی است، یعنی خوبه، اعلایی محمد ابن قیس شاید از عامه است ولی از عامه‌ای که موثق است، تعبیر به صحیح هم شاید مسامح باشه موثقه بگیم، بالاخره سندش درست مورد عمل اصحاب نقل شده در کتب ثلاثه، ولذا روایت از این نظر روایت خوبی است سندن و دلالتن بر کبرای صحت بیع فضولی به اجازه.